صدای ما را از زوریخ میشنوید. درود بر شما جناب رضا قریشی و با سپاس از این که این فرصت رو ما دادید بتونیم در خدمت شما باشیم و از نقطه نظرهای شما در مورد مسائل اقتصادی بهره مند بشیم. جناب قریشی اگر ممکن لطف کنید یه بیوگرافی مختصری از خودتون ارائه بدین که شنوندگان ما بیشتر با شما آشنا بشن.
با سلام خدمت شما و شنوندگانتون، من استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه استاکتون هم. قبل از این علاوه بر این که استاد اقتصاد و به صورت استاد سیاسی بودم، یه مرکزی هم ما داریم، مرکز مطالعات بین المللی، جهان Global Studies Network، و من اصلا رو ایجاد کردم اینجا و مسئول اون بودم. در زمین مورد ایران هم خب هم محقق مسائل ایران هم و هم اگر امکانی باشد دوست دارم درگیر باشم، اکتیویست باشم. مثلا الان قتل فجیع خانم مهسا امینی، ما الان اینجا مثلا یه مقدار داریم ارگنایز میکنیم، آقای رئیسی داره میاد اینجا، تظاهرات داریم میذاریم، اینجا کارا هم میکنم در زمین.
سپاسگزارم از توضیحات دادید. جناب قریشی اگر ممکنه لطف کنید در مورد اجلاس شانگهای برای ما یه مقدار توضیح بدید که اعضای این اجلاس پیمان در واقع چه کسانی هستند و جایگاه ایران در این پیمان چگونه خواهد بود؟
خب ایران همین به صورت چند روز پیش رسماً عضو شد، عضویت در پیمان شانگهای یک روند پروسه داره به این سادگی ها نیست. این پیمان شروعش از اینجا بود که اول روسیه و چین با هم تصمیم گرفتن یک همکاری بکنن و نذارن مسائل جزئی عمده بشه و ایجاد اشکال کنه براش. بعد وقتی که خواستن تشکیل بدن، سه تا کشور دیگه از جمهوری سابق شوروی رو هم دعوت کردن به عنوان گروه پنج هم معروف بود. بعد تصمیم گرفتن که دیگرانی هم بپذیرن. این دیگران بعد اول به سر قبول میشد اپلیکیشنشون، بعد یه پروسه تیم میکردن، یک سری کارهای میکردن تا میومدن. هند و پاکستان پنج سال پیش 2017 پذیرفته شدن. بعد کشوری بودن، الان ایران آخرینش بوده که هنوز اونای دیگه که هنوز منتظر نوبتن خب هستن، کشورهای دیگه مثلا ترکیه تو نوبت و کشورهای دیگه هم هستن که منتظر پیوستن میدن. این گذشته پیمان شانگهای که وجود بوده.
الان شامل چه اعضایی هست؟
الان اعضاش چین، روسیه است، ازبکستان، قرقیزستان، ایران، پاکستان، هندوستان و ترکمنستان.
شما گفتین که بله ایران، عضویت ایران مورد قبول واقع شده؟
پریروز واقع شده، 25 شهریوری که گذشت. بعد از ایران چند سال پیش، 5-6 سال پیش تقاضای عضویت کردن، تو که از کردن این چند مرحله داره. تقاضا بعد از اینکه پذیرفته شد، شما اول باید پذیرفتنش هم شد چینه که اعضای حاضر باش مخالفت نکنن. تاجیکستان یه مقدار مخالفت میکرد که پس گرفت بالاخره، یعنی مخالفتش بود که میگفت ایران از نیروهای ضد دولتی، از نیروهای اسلامی اونجا حمایت کنه. بالاخره ایران یک حرکاتی کرد، یک قرارهایی داد، یه جاهایی از حمایت این به صورت نیروهای اپوزیسیون دست برداشت. مخالفتی که نشد با ایران، اون وقت ایران به عنوان ناظر که پذیرفته میشه، بعد مدتی هم که ناظر بود، اون وقت عضویتش مورد قبول واقع میشه. در مورد ایران بعد ایران از پارسال تا امسال ناظر بود، امسال پذیرفته شد.
بله، این پیمان شانگهای چه منافعی رو برای ایران به دنبال خواهد داشت و آیا عضویت در پیمان شانگهای اثر تحریم‌های غرب رو خنثی می‌کنه برای ایران؟
این دو سوال مجزا غذاست. سوال قسمت اول سوالتون جواب بله، مطمئنن بله، بیشتر را توضیح میدم. سوال دومتون بستگی داره، اونم از اما من برای اینکه روشن کنم اجازه دارم زمینه بسیار بکران هم کاری که ما توی اون مرکزی که بشه شرکت مرکز مطالعات بسیار جهانی میکردیم. ببینید خانم، این نظام بسیار بشمیدن نیشن استیمات تردارش کن دولت ملی، حالا اجباری هم نداره ملی به معنی که ما میفهمیم ملی باشه، نیشن استیت، این یه نظامیست که 300-400 سال سابقه داره، گشته حالا از اروپا، اروپای غربی شروع شده اینا و خیلی کارهای خوب هم کرده. ما همیشه ببین از نظر این منطق اقتصادی اینه که شما میخواین حد اکثر استفاده بهینه از منابعتون رو بکنید، منابعی که محدودن حد اقلی هم. تکنولوژی به ما این امکان رو میده. مثلا وقتی ما قوه بخار کرد، تا قبل از قوه بخار ما تمام توانی که داشتیم نیروی خودمون بود و حیوانات، حالا در مورد ماها مثلا اسب و گاو و اینا، آن مثلا شطور بیشتر از این نبوده، ولی قوه بخار که کشف میشه دفعه ماشین میاد، ماشین میاد، ما قطار داریم، ماشین میاد، ما کارخونه داریم، ماشین میاد، ما کشتی بخاری داریم، ماشین میاد، نهایتا ما هواپیما داریم، اتومبیل داریم. چقدر این تغییر میده از زندگی ما رو این اختراع. وقتی همچین امکانات جدید باز میشه، وقت باید به صلاح نظام سیاسی اجتماعی اقتصادی یک روبنا، اگر بخوام از لفظهای به اصطلاح کلاسیک استفاده کنم، اینا زیربناست، یه روبنا احتیاج داریم. مثلا در این باید دولت، حکومت جوری باشه که با این همخوانی داشته باشه. در مورد اروپایی ها این کار رو چه کار کردن؟ اومدن و دولت ملی وجود آوردن. انگلیس نهایتش بود که شد، نه فقط برای خودشون، گسترشش دادن آن چیزی که ما به اسم استعمار می‌نامیم، یعنی گسترش دادن بقیه دنیا رو هم مال خود کردن، عملا استعمار کردن بقیه دنیا رو و برای بقیه دنیا این بد بود، ولی برای خود چون خیلی خوب. یه جای رسیدیم ما الان که دیگه این من و شما، یعنی برای ما خوبه برای بقیه بده، زیاد جالب نیست. اینم به خاطر اینکه ما سالهای دهه 70 گذشته بازی پیشرفت های تکنولوژی که عظیمی به وجود اومد، مشخصا کامپیوتر و نمیدونم اینترنت و اینجور چیزا، که الان دیگه معیار جهانی باید باشه. یعنی به صورت ایدئال خوبه که ما یک دولت فدرال جهانی داشته باشیم، شبیه آن چیزی که امریکا داره برای امریکا و شبیه آن چیزی که اروپا داره سعی میکنه در اتحادیه اروپا به وجود بیاره. اینجور نظام ها که نظامیست که ورای یک کشور میره امکانات رو بیشتر میکنه، چیزی که شوروی به ترتیب داشت، حالا اون وقت اشکالات تو کارش بود، ولی اینجوری بود که همین کشورهایی که الان میدونستن که جمهوری آسیایی، خیلی از وجود شوروی و تقسیم کاری که در سطح بزرگتری میشد منتفع میشدن، متوجه نبودن تا وقتی که سیستم پاشید دیدن که چقدر از دستشون رفته. این نظم پیمان شانگهای هم در این جهت یک قدم مثبت به جلوست. از این بابت بله منافع داره، منافع حالا اگر خاصی مشخصتر هم صحبت میکنیم داره. اشکال کار در مورد ایران اینه که ایران این پیمان شانگهای رو به عنوان میخواد جایگزین، یعنی فکر میکنه با این کار، با پیوستن به این، میخواد با تحریم ها مقابله کنه. سایه تر بگم میخواد این رو چماقی بکنه بذاره سر امریکا و به اصطلاح تحریماش. این اشتباهه، به دو دلیل اشتباه. اولا عملی نیست، یعنی این پیمانات نفعشون در همکاری با همدیگه است، نه با در ضدیت با بقیه. هر وقت به این اولین بار نیست، پیمان های تشکیل شده که در ضدیت با بقیه بوده و همیشه این پیمان ها به ضرر اونهایی بوده که توش رفتن، مواردش هست. اگر هم اینجوری نبود، هیچ کدوم از این کشورها نمیان به خاطر ایران با آمریکا سرشاخ بشن، منطقی نیستن نظر دیدشون. برای اینکه نه اومدن اینجور، قصدشون از اومدن اینجور کمک به ایران برای جنگ با امریکا نیست، قصدشون از اومدن اینجور اینه که بسیار منافع ملی خودشون رو پیش ببرن. منافع ملیشون در این نیست که به خاطر ایران با امریکا سرشاخ بشن، برای که با وابستگی به خصوص چین که حالا اینا خیلی روش حساب میکنن که نظر اقتصادی خیلی به اصطلاح قوی ترین عضو این بلاک هست، چون بزرگترین برنده این جریانی که عرض کردم از دهه 70 1970 به بعد شروع شد در مورد چین 1990، چین بزرگترین برنده این نظام بوده، چون اگر این نظام جهانی و این به صلاح امکانات نبود چین نمیشد، نمیاد به خاطر هیچ کسی یا ایران یا هر چیزی خودشو با امریکا سرشاخ کنه. تمام سعی چین اینه، یعنی اونی که داره اونجا حمله میکنه و سعی میکنه چین رو درگیر کنه امریکاست نه چین. چین علاقه نداره که با امریکا در بیفته، برای اینکه به شدت اقتصادش نه وابسته به امریکا، وابسته به این نظامه. امریکا هم وابسته به این نظامه، امریکا هم نمیتونه بدون این نظام، هیچ کشوری نمیتونه بدون این به اصطلاح بخشی از این نظام جهانی بودن بره. کشورهایی که کردن من جمله ایران، حالا ایران خیلی کمتر، ولی اینا که بیشتر کردن مثلا کره شمالی که حالا خودش از سیستم انداخته بیرون، یا مثلا برمه یه مدتی بود، یا آلبانی که زمان قدیم تر بود، اینا همه ضرر کردن، همه باختن. شرکت در این سیستم که برد رو میاره، به این خاطر تا اونجا که آیا ایران شرکت کنه خوبه، پیمان شانگهای هر چیزی شبیه اینم برد بازم خوبه، چند تا دیگه هم هست، ولی اینکه فکر کنه این رو میتونه جایگزین یک چیز دیگه بکنه، مشخصا تحت مقابله با امریکا سرشاخ شدن به امریکا، این اشتباهه.
اوکی، ما درباره تحریم‌ها صحبت کردیم. خب نقش تحریم‌ها در به وجود آمدن این وضع ناهنجار اقتصادی، گرانی و فقر چند درصده به نظر شما؟
درصدش رو عرض نمی‌تونم بکنم، اثر داره حتما که اثر منفی داره، ولی اثر منفیش آنقدر نیست که جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه. حالا چه توضیح می‌دهم؟ اولا ببینید، فراموش نکنید که این تحریم‌ها یه مقداری ایران هم درش مقصر بود، من نمیخوام بگم ایران مقصر بود، ولی ایران هم دقت کنید که سعی به کارهایی کرد، یه حرکاتی، علت این تصادفی از ناآگاهی نبود. جمهوری اسلامی، ببینید امریکا و متحدینش منطقه، مشخصا اسرائیل و عربستان، اینا به یه لیمو سرحرمنی احتیاج دارن که یک سری کارهای نادرستشون رو توجیه کنه. مثلا عربستان و امارات جز پنج کشور بزرگ خریدار اسلحه تو دنیا. آخه عربستان و بعض امارات این اسلحه رو باش کی میخوان؟ برای چه کسی میخوان؟ همشون جمهوری اسلامی، لیمو سرحرمن جمهوری اسلامی. اسرائیل کلی فجایع داره تو منطقه میکنه، کلی جنایت داره اون منطقه میکنه، جمهوری اسلامی. اینا همه این جمهوری سرخربان جمهوری اسلامی رو میخوان. امریکا این همه نیرو تو منطقه داره، به چه حسابی، چه توجیه داره؟ سرباز امریکا کشته میشه، پولشون خرج میشه میلیاردها دلار. اینا فقط افغانستان تنها 2 تریلیون دلار تالا برای اینا خرج نداشته، به چه حسابی؟ باز آخرش جمهوری اسلامی. این رو سرخمه جمهوری اسلامی و تمام این اینایی که گفتم مرتجعین منطقه، دست راستی های امریکا، دولت اسرائیل، راست های اسرائیل، تو اسرائیل هم کسایی هم مخالف این هستن، ولی اونایی که از فالانده هم راست ها، اینا میخوان جمهوری اسلامی هم در جمهوری اسلامی هم این رو میخوان، یعنی اون جناح راست جمهوری اسلامی، اون جناحی که هویتش مرگ بر امریکا شده و دشمن دشمنی که آقای خامنه‌ای میکنه، اونها هم متاسفانه این رو میخوان. یعنی این از ناآگاهی نیست که این هر دو طرف این بازی برای حفظ قدرت، برای حفظ وضع موجودشون برد بود، برای مردم اول قربانیش طبیعتا مردم ایران، قربانی بعدیش مردم منطقه، قربانی بعدیش مردم امریکا، بقیهش مردم جهان، همه از این ضرر میبرند. ولی متاسفانه این برنامه، اون وقت تو این وسط خود تحریم ها مشخصا با این زمینه قبلی که عرض کردم با اثر گذاره. تا ایران مشکلات اقتصادش جوریست که تحریم ها الان مهمترین مشکلش نیست. ببینید تحریم ها به خصوص وقتی که رضا مثلا بریم دو سال بعد 2019 ترامپ هنوز رئیس جمهور بود، فشار حداکثری واقعا می آورد، تحریم های ثانویه داشت اذیت می کرد، هیچ کس جرئت نداشت با ایران معامله کنه، همه می ترسیدن، خیلی وضعشون خراب. ولی الان ترامپ نیست، بایدن شد. به بعد اینکه بایدن انتخاب شد تقریبا اون تحریم های ثانویه ماسمالی شد رفت. خود امریکا چند بار، امریکا در مورد کره، در مورد عراق اصلا رسما بهشون گفته بیخیال تحریما، برید مثلا هر کاری دارید با ایران بکنید. دیگه تحریما اون فشار رو نداشت و ایران شروع کرد به مبادله و فروختن نفت و هر کاری که میکرد. نمیگم تحریما بی اثر بود، ولی دیگه الان تحریما اون تحریمای دو سال سه سال پیش نبوده. مدتی که گفتن دولت میخواد که بگه که توجیهش کنه. در مورد ایران مشکل بزرگتر خانم فساده، فسادی که نهادینه شده، فسادی که سرآبادی و فسادی که به هر حال باندهایی که ببینید شبیه که عقبتر هم ببینید مشکل ریشه ایران اینه که اقتصاد رانتیه. یعنی چه این اقتصاد رانتیه؟ ممر اصلی ارزش افزایی در ایران به میزان زیاد نفت خامه، یعنی تفاوت بین قیمت و هزینه استخراج بشکه نفت و فروشش تو بازارهای جهانی و قیمت جهانی. این اختلاف زیاد از اول این منبع اصلی ارزش افزایی بوده، متاسفانه از اول هم کلیدش دست دولت بوده، چه از 1906 به بعد که نفت شد دست دولت بوده، چه زمان رضا شاه، چه زمان محمد رضا شاه، چه زمان جمهوری اسلامی. و در نتیجه منطق اقتصادی در ایران کارایی نداره. اون منطق این که من چقدر این چاه نفت نزدیک باشم، چقدر از این چاه نفت بتونم به اصطلاح بهره ببرم، این باعث پیدا شدن یک لایه از بخش خوب که از این به این طریق امرار معاش شده. و این مشکل ماست، این ریشه اصلی مشکل ماست. تحریم هاست بعدن بیاد. این مشکل باعث میشه وقت اونایی که میخوان از این استفاده کنن، خب باندبازی میکنن، انحصار میکنن، عدم شفافیت. و یه بارها گفتم ما این که تو لیست سیاه FATF هستیم، ضرری که از اون بابت دیدیم خیلی بیشتر از ضرر تحریم هاست. چرا تو لیست سیاه FATF هم؟ برای که نمیخواید بانک هامون رو شفاف کنیم، باز کنیم، اوپن کنیم که ببینن. چرا نمیخواید؟ برای که همون بانک ها برشکرده، این بانک ها بانک نیستن، قله که همین بانک ها هم که دست کرده توش پول در آورده، هر کاری دلش خواسته بکنه، نه حسابی، نه کتابی، نه ضابطه، نه رابطه. خب اینا باشه، اینا معلوم میشه. چون تو تو لیست سیاه افکتیوی هم حتی اونهای که تحریم امریکا ترسی ندارن اطمینان نداره، نمیدونه این طرفی که باید باش حساب باز کنه درست حسابیه، حساب داره، آدم حسابیه. اینه که اینجور چیزا ضررشون خیلی بیشتره. این عدم شفافیت، فساد، حجم زیاد نقدیگی، پولی که ما ریختن تو پولی که دولت همینجوری از بانک مرکزی از بانک ها میگه، اینا مشکلات مهمتر از تحریم ها. نمیخوام بگم تحریم ها بی اثرن ها، ولی میخوام بگم اینا همه ضررشون برای اقتصاد ایران خیلی بیشتر از تحریم هاست.
بله، مدیریت فاسد و اختلاس در واقع همون بیس منیجمنت کرپشن هستن که خیلی اینها همه ضربه میزنه به ایران. به نظر شما این اقتصاد بیمار ایران قابل درمان هست؟ اگه هست چگونه؟
اولا که بگم دو چیز در مورد مثلا مشکلات اقتصادی، یکیش عام و بعد دومیش مشخص ایران. برای اینکه مشکل اقتصادی به تبدیل به یک بحران سیاسی بشه، خوشبختانه یا متاسفانه وضع باید خیلی بد باشه. به ندرت ما داریم کشوری که مشکل اقتصادیش انقدر زیاد شده که به مشکل سیاسی تبدیل شده. هم الان هم با این همه بدبختی و مشکلی که اقتصاد ایران داره، شما با اروپایی ها مقایسه کنید، بعضی ما از افغانستان، مردم ما از افغانستانی ها بهتره، از پاکستانی ها بهتره، یکم بریم برتر از بنگلادشی ها بهتره، از هندی ها هم در اکثریت هندی ها هم بهتره، اون بر بری طرف آفریقا اخیر، یعنی اونا همه از ما فقیرترن، از ما مشکل اقتصادی بیشتر دارن. ولی برای اینکه تو اقتصاد اینو میگن فقر مطلق که شامل کسی ایناست، فقر مطلق باعث بحران سیاسی نمیشه، فقر نسبی. با فقر نسبی از اون چون که اختلاف شکاف طبقاتی، اختلاف مثلا شما دید تو چند سال پیش تو یونان که بعضش خیلی از اقینا بهتره، این اختلاف طبقاتی باعث ریزش مردم شد، ریختن تو خیابونا. اون چیزیست که این عام که به صورت عام انتظار این که مشکل مثلا فقر مطلق، فقیر بودن جامعه به اونجا، بلکه خب اون که از فقر زلج میبره خب میدونه بیاد تو خیابون میزنن میکشنش، اگاهی ندارن، طرف میخواد بعضی زندگیش بهتر باشه، نمیخواد قهرمان بازی کنه، نمیاد تو خیابون، ترجیح میده یه راهی پیدا کنه یه جوری امرارش بگیره. این عام. در مورد مشخص ایران، اقتصاد ایران علی‌رغم تمام اینا خیلی بویه داره هنوز. یعنی ما این 150 سال درست عرض کردم که درآمد نفت کلیدش دست دولت، بخور بخور و بپاش بپاش و فساد، منتها بی اثرم به بقیه. یعنی یه عده از اینایی که این پولا رو میگرفتن، خب تولید ایران توان تولید داره، ایران امکانات دیگه داره، ایران از نظر جغرافیایی فقط جغرافیایی مزیت بزرگ این پیمانه شانگهای اینه که ایران پلیس بین آسیا و آسیای جنوبی و روسیه و اروپا. این همین موقعیت جغرافیایی ایران میتونه براش خیلی مثلا امکانات بش بده که دروازه بشه به اون طرف اروپا، از اروپای مرکزی و شرقی که راه ساده ای ندارن. از اون طرف ایران تنوع جغرافیایی ایران هر جور آب و هوایی بگید داره، هر جور تقریبا هر جور مجموع از خورما عمل میاریم تا خورمالو، تا یکیشون گرمسیری میخواد یکیشون سردسیری، اینا رو داریم، معادن داریم. این 150 ساله در آخر توان تولید داریم. مهمتر از همین جمعیت ما، جمعیت ایران اولا به عنوان مصرف کننده سطح بسیار ترقیش بالاست، در حد کشورهای پیشرفته است، خواستش به عنوان مصرف کننده، مثلا شما مقایسه کنید تیپیکال خانواده ایرانی و مصرف شما مثلا با خانواده افغانی بازی یا با خانواده پاکستانی، ما خیلی شبیه تر به کشورهای پیشرفته. مهمتر همین ها ما جوان تحصیل کرده داریم، نیروی کار ایران یکی از جوانترین و تحصیل کرده ترین نیروی دنیاست و اگر این اشکالات سیاسی نبود، این رو حرف من نیست، حرف به صلاح تیتنگ های گفتن، ایران به راحتی در عرض یکی دو سال توان جذب 2 تریلیون دلار سرمایه داره. خب این جذب 2 تریلیون دلار سرمایه یعنی ایجاد اقلا 70,000 شغل با درآمد بالا و تولید و چند صد میلیون دلار کالا برای مصرف و صدور. هم الان میشم داره این کارا رو میکنه. در نتیجه نکته دوم هم این که اقتصاد ایران امکانات خیلی مشکل اقتصاد ایران، من اینو بارها گفتم، اینه که سیاست زده است، یعنی سیاست های غلط و اولویت های سیاسی غلط مانع شده که از این پتانسیل هایی که اقتصاد ایران داره استفاده بشه.
بله، آیا به امکان داره که ارزش پول ایران به روال عادی برگرده؟
باز این هم ببین، اولا روال عادی برگشتن روالی با بازار تعیین میکنه. ارزش پول اگر مثلا بر نگرده همچین مثلا واحد پول خیلی مهم نیست، مهم اینه که شما چقدر قدرت خریدی تو جامعه هست. واحد پول روال عادیش رو اگر یکی از کارهایی که حتما نهایتا اینا باید بکنه بیزن داخته بازار، بازار چجوری مثل بقیه بازار، بازاری نیست که هیچ کاری نکنی، تنها کشوری که هیچ کاری عملا هیچ کاری نکنه امریکاست و دلار اونم بخاطر که دلار شده پول جهانی، حالا به درست شده بقید. بقیه ژاپن مثلا اینا بهش میگن تانل، یه چیزی داره یه بسیار بالا پایین، پول اگر دو حد زیاد بالا رفت اینا دخالت میکنن، بعد زیاد پایین اومد باز دخالت میکنن، اینا هم باید این کار رو بکنه، هرچی که بازار تنگ کرده وقت در اون تانل این رو بپذیره. مهم در این مورد اینه که همونطور که عرض کردم حجم نقدینگی رو پایین بیاره، پول وارد بازار نکنن، اون مهمتر از اینه که و ارزشش چقدر بشه. اگر اون رو کنترل کنن، حجم نقدینگی رو کنترل کنن، تورم سایی رو از بین ببرن، اون وقت پول ارزش واقعیش رو پیدا می‌کنه. بله.
تا کی نمیشه این ارتباط بانکی رو برقرار کرد که ترانزکشن انجام بشه؟
ارتباط بانکی رو ایران باید بیاد در عضو FATF بشه، یعنی عضو FATF که از لیست سیاه FATF بیاد بیرون. اونم کار خیلی ساختی نیست، کار ساده است. اینا دولت هم دولت روحانی هم که دوبار تلاش کرد، در این باندای هم دولت پنهان و باندای قدرت نذاشتن. بهانه‌اش اینه که ما این کارو بکنیم دست ما گول میشه، ما تحریم‌ها اینا میفهمن، نمیدونم به حزب الله پول میدیم. اون هم ممکنه باشه، اول یه بخش خیلی جزئی شد بهانه شده، بهانه این بانداست که اینجوری دارن سود میبرن و نمیذارن. اولین کاری که ایران اگر واقعا میخواد این مشکلاتش حل بشه اینه که از لیست سیا اف ای تی اف بیاد بیرون. اون هم چند باره گسترش دادن، اجاب به اصطلاح تمدید کردن اون فرصت رو برای ایران، و اینکه اونا هم میدونن که تو ایران خب اونایی که سرشون میشه از نظر اقتصادی میدونن که چقدر خوبه که ایران از اون لیست سیاه بیاد بیرون و چقدر خوبه برای بقیه دنیا. و اینکه خب ایران درسته حالا حجم و از نظر عرض کردم میزان عددی الان متاسفانه عددی نیست تو اقتصاد جهانی آزوله است، ولی از نظر پتانسیل خود ایران میتونه راحت جز 10 کشور بزرگ اقتصادی دنیا بشه. هم الان هم تمام این چیزا جز 25 بزرگ دنیاست. حالا اگر این مشکلات حل بشه، همین مشکلات اینطور حل بشه، مراودات برپاشه، ایران راحت به جز 15 کشور بزرگ دنیا میشه. اینکه باید این کار اولی جز اولین کارهایی که از اونجا بیاد بعد همونطور که عرض کردم حجم نقدینگی رو کنترل کنه. این اینا چیزاست که بله میشه ایران میتونه این کارا رو
بکنه. ارتباط به بانکی برقرار بشه مگه به نفع خود همین افرادی که تو رژیم هستن و هم مافیای قدرت که اقتصاد همچی دستشون هستش به نفعشون نمیشه؟
به نفع یه عده‌ای تو رژیم میشه، چه عده‌ای که کار درست میکنن، عده‌ای که ارزانش افزوده تولید میکنن، عده‌ای که میتونن رقابت کنن با تولیدات خارجی. چرا با اونا عرض کردم که میگن بگن اونایی که از وضع موجود به قول معروف برادران قاچاقچی و نمیدونم کاسبان تحریم، نه اونا به ضررش میشن، اونا الان دست بالا رو دارن، اونا جلوش گرفتن. چرا اگر کسی تو ایران باشه به خصوص اگر وابسته به دولت نباشه، و ما داریم اینا، مثلا ما در صنایع غذایی یه سری کار چیزا داریم که راحت بین‌المللی راحت میتونن رقابت کنن، راحت میتونن رقابت کنن. اونا خیلی دلشون میخواد که این ارتباطات برقرار بشه. مشکل اونا خیلیه، اونا الان به در و دیوار میزنن با هزار کلک و این در اون در زدن باج دادن از طریق دوبه و نمیدونم این بر اون بر دارن امراج رو میزنن. خب اگر ما این مشکل حل بشه ما دیگه اون باج رو نمیدن، ما چقدر به دوبه فقط داریم باج میدن، به امارات داریم باج میدیم که عملا یه پنجره برای اینجور فعالیت ها. علت چه میده که نمیذارن؟ اگر ما لیست سیاه FATF نبودیم، اگر ما مراودات بانکی معمولی داشتیم، هیچ احتیاج نداشتیم باشه بودیم. امارات متحده سومین شریک تجاری ماست. حالا امارات چی داره که ما ازش میخریم؟ هیچ. چقدر جمعیت داره که ما که هیچ. امارات یه جایست که ما طریق اون به بقیه دنیا صادر میکنیم و بقیه دنیا وارد میکنیم. الا اینکه 15 20 25 درصد باج بدیم به امارات توی بسیم، خب از بین میره. اگر ما به اصطلاح این ارتباطات بانکی معمولی برقرار بشه.
در مورد این قراردادی که ایران با چین 25 ساله با چین و 20 ساله با روسیه داره، چرا اطلاعات منفی از طرف مردم داده میشه و نگران هستند؟ آیا به خاطر اینکه دولت مخفی کاری میکنه و توضیح نمیده که چی هستش، و چرا همه نگران هستن و فکر میکنن که به ضرر مردم ایران تموم میشه؟
چند تا فاکتور اینجا یه فاکتور اینه که جمع چین هست برد میکنید من به بهانه میگردن که به صراح ایراد بگیر. فاکتور اصلی اون نیست، فاکتور اصلی اینه که این قرارداد 25 ساله آنی نیست که ادعا میشه، قراردادی نیست خانم، یه تفاهم نامه کلی عدد هم ندادن، یک شرپاک خورده برداشت تو فاینانشال تایمز اخوادش سری عدد چاپ کرد نمیم 400 میلیارد دلار و ایناست، بعدا هم تصدیق شد. هیچ عددی تو چین هم هیچ وقت یه تفاهم خانم که نمیخوان با هم به صلاح کار کنن. اونم بخشی از چی بود؟ بخشی از این برنامه چون در اون مقطعی که این کارو کرد چین امریکا داشت واقعا معاصرش میده، برای بخشی از اون به صلاح دروازه و چی میگفتن روز اند بلت بشکن بخشی از این برنامه بود. یک تفاهمی است، نه عددی هست، نه چیزی هست، نه جزئیات. اینجا قرارداد هم وقتی بخوان واقعا مثلا بعد صحبت بود که ایران چین از ایران انقدر نفت میخره، خب وقتی شما این رو میگی، این رو برای اینکه عملیش کنی باید بیا بگی از کجا نفت میخره، این نفت از کجا میاد، با کدوم میره، به چه جوری میره، کدوم کجا بارگیری میشه، کدوم بندر چه خالی میشه، هیچ کدوم از اینا نشده، هیچ یه چیز بسیار عملیاتی راجع به اینا نبوده. در این قراردادی نیست. چین هم تکذیب کرده. اون هم که اومدن ایران گفتن یه در یه مقطع بود که ایران میخواستن بگن ما هم داریم یه کاری میکنیم، آن آقای روحانی بود داره ما هم یه کارهایی کردیم، به دروغ اومدن گفتن که آره ما یه همچین قرارداد 25 ساله داریم. همون وقت هم چون چیز نکرد، تایید نکرد، همون وقت هم نگفت نه، ولی نگفت آره که آره ما داریم. قراردادی نیست خانم، یه تفاهم نامه عام نیست که اون حالا باید بشینن جزئیاتش رو صحبت کنن در رشه وقتی جزئیاتش معلوم شد، چون اونایی که بهش حمله میکنن هم توی گرز زدم این هیستری های زدی چه قویه، میدیای غربی هم تشدیدش میکنه، به غلط حمله میکنن و چه اونایی که ادعا کردن و دفاع کردن به غلط دفاع میکنن، یه چیزی نیست که راجبش صحبت بشه. در مورد روسیه یه مقدار وضع فرق داره. در مورد روسیه یک قدم های بیشتر برداشته شده. مشکل روسیه و ایران اینه که روسیه و ایران به غیر از همین امکانات به اصطلاح ترانزیت و اینا، واقعا تنها چیزی که روسیه داره که میفروشه نفت و گاز و اینجور چیزاش، خب ایران هم همونو داره میفروشه. علاوه بر اون روسیه یه مقدار اسلحه میفروشه که به ایران هم میفروشه به دلایل مختلف. ایران رفت بالا اومد با این موشکای سم 400 رو به ترکیه داد، به ایران نداد. روسیه برای اینکه دست زیر سنگ اسرائیل، یعنی باجی بود که به اسرائیل داد روسیه که اسرائیل به اصطلاح زیاد به پروپاش نپیچه. غیر از این چیزی ندارن که با هم مبادله کنن. فعلا واقعا اگر چیزی هست روسیه بازار خوبی برای تولیدات ایرانه. کفش ایران شما از قدیم کفش ملی هنوز هم جزء ارقام مرغوب اونجا بوده. وسایل به اصطلاح خانگی اینا ایران وضعش از روسیه بهتر، روسیه و این جمهورهای آسیایی، اما اینا محدود واقعا. همین به اصطلاح حالا این قرارداد 20 سال نهایت یه چیز حدود 300 میلیون دلار برای ایران به اصطلاح ادای خوشه، 300 و یکم بیشتر از 300 میلیون دلار گفتن منافعشه. خب آره 300 میلیون دلار ولی برای کشوری که 30 میلیارد واردات داره، 30 میلیارد صادرات داره، 300 میلیون عددی نیست. در نتیجه اون قرارداد با روسیه همچین چیز مهمی نیست. تنها استفاده که ایران فکر میکنه اینه که صدی ایجاد کنه برای برنامه امریکا و غربی اینه که نفت ترکمنستان رو از توی دریای خزر بیارن ببرن آذربایجان و از آذربایجان ببرن که از ایران عبور کنن، یعنی به ایران بر عبور نفت از ایران احتیاج نباشه. تنها حسنی که قرارداد داره اگر روسیه واقعا پای پاش بیاد چون این کارو بگیرن، اگه نه از نظر اقتصادی منفعتی به اون صورت نداره.
ممنون از این توضیحات. اگر ممکن لطفا در مورد پیمان بریکس هم یه اطلاعاتی به ما بدید.
بریکس؟ بله. بریکس مخفف کشور هاست. برزیل، روسیه، بریکس، ایندیا، ساوت افریقا و چاینا. این هم البته الان دیگه میشه گفت که میان سال شده. این هم یکی از همین اقدام اون که عرض کردم خدمتون که از دهه 90، از 70 80 به 90 میلادی اقداماتی برای به اصطلاح فرا رفتن از مرزهای ملی است، چیزایی به سر پیمان شانگهای یا اینا. میگم ایدئالش اون است که تو امریکاست که البته 20 سال سابقه داره و اون است که اروپا اتحاد اروپا سعی میکنن بکنن. بریکس هم یکی از همین اقدامات، این چند تا کشور به اصطلاح تازه از راه رسیده، تازه نفس، اینا میخواستن و میخوان که به یک سازمان به وجود بیارن که همین فراملی باشه و یه مقدار فعالیت ها رو بکنه. نمیشه کشور تازه از راه رسیده حسابش کرد، چون اون عملا از بریکس بیرونه.
کدام
سی ام
کشور
به
رو
مشکلات
گفتین؟ چون چند لحظه صداتون قطع شد.
ببخشید عرض کردم از این بریکس، سی بریکس مال چینه، چین دیگه نمیشه گفت یک کشور تازه از به صلاح. وقتی رشد سرمایه داری، رشد صنعتی شروع میشه، اونجایی که شروع میشه سرعت رشد بالاست. مثلا چین این 10-15 سال گذشته رشد خیلی بالاست، هند الان داره به همجوری میشه. این بریکسی ها وقتی که دور هم جمع شدن کمابیش همشون این حالت رو داشتن سالهای مثلا در این 90 میلادی 30 سال پیش. الان دیگه چین جز اونا نیست. چین رو نمیشه گفت که یک کشوری است که تازه وارد این مدار توسعه شده. در نتیجه از وجود بریکس استفاده نخواهد بود. بقیه هم کمابیش همینطور، هر کدوم به دلایل مختلف. کوتاه سخن این که بریکس الان دیگه اون مقبولیتی رو که 20 سال پیش داشت نداره، زیاد مورد توجه نیست.
اوکی، یعنی برای ایران خیلی بهتره که توی این پیمان شانگهای بره تا فرزن توی بریکس، درسته؟
اگر انتخاب بین این دوتا باشه، بله بله، اگر بین این دوتا باشه حتما که پیمان شانگهای منافعش خیلی بیشتره. بله.
آیا این گلوبالیزیشن به نفع این دولت های ملیه یا اگر نبود بهتر بود؟
این هم باز دو قسمت داره، نبود و بودش دست دینا نیست. نبود و بودش این پروسس که عرض کردم ورای خاص دولت ها. یعنی همون روندی که خدمت رو نرس کردم، پیشرفت های علمی منجر به پیشرفت های تکنولوژیک، یعنی اختراعات تکنولوژیک میشه، اختراعات تکنولوژیک امکانات به وجود داره، امکانات لزوم یک به اصطلاح روبنای سیاسی اجتماعی اقتصادی رو لازم میکنه. اینا اتفاق افتاده، به عقب نمیشه برگرد. دولت ملی که یه وقتی موثر بود و کمک کرد الان دیگه وجودش لازم نیست. در نتیجه اگر هم بتونه، که خوشبختانه نمیتونه، بتونه به عقب برگرده، مثل کاری که تو ایران جمهوری، نه از نظر من و شما بلی از نظر اونایی که اونطورن، آخوندا به خصوص که خیلی معتقدن، مثل که مثلا 500 سال پیش وضع خیلی بهتر بوده یا 1000 سال پیش وضع خیلی بهتر بوده. حالا دارن زور میزنن برای از این جا دیگه مدینه فاضله شون به قول خود، چون اون نقش ها خیلی که میخواد نیلی به لاش بذارن، نمیدونم خلفای راشدی نه این صحبت ها میکنن، اگر هم بخوان نمیشه و میشد هم خوب نبود. در این مورد نه خانم، این به صلاح این پروسه شروع شده، خیلی هم پیش رفته، خوب هم هست که پیش رفته. جنبه های مثبت چه ببینید که ما الان چقدر استفاده داریم میکنیم از این طرق مختلف، از نظر مصرفی، از نظر تولیدی، از نظر فرهنگی، از نظر بهداشتی پزشکی، و راه این است که راهی پیدا کنیم که مشکلات ایجاد میکنه، حتما که میکنه. راه اینه که طریق پیدا کنیم که این مشکلات هرچه، طریقش هم همین همکاری تو سازمانهای جهانی، باز میگم بین المللی زیاد من خوشم نمیاد بگم جهانی. یه نمونه که مثلا حالا برای از یه زاویه دیگه من این رو به شما بگم، مثلا حقوق بشر مثلا 30 سال پیش اصلا مطرح نبود برای خیلی از اینا. اونایی هم که بود همش استفاده سیاسی بود. اون هیومن رایتسی که کارتر علم کرد کرد شما رو بود بزن سر شوروی اوبا.
یعنی الان از نظر سیاسی چیزی نیست؟ از نظر سیاسی فکر نمی کنه به این صورت باشه؟ مثلا یه
کشور دولت ها هر وقت دست به حقوق بشر میزنن اون سیاسیه.
آبه مثلا برای تحریم کردن، مثلا در مورد تحریم کردن یه کشوری رو دلشون میخواد، امریکا یا ناتو اینا میخوان تحریم بکنن، ولی یه کشور دیگه نمیخواد این کار انجام بده. یا مثلا در مورد کوبا که این همه سالها این تحریم هستش، چرا مثلا باید باشه؟ یا مثلا از وقتی صحبت تحریم میشه، امریکا به عراق میره حمله میکنه و خیلی بیشتر میکشه تا اینکه به این جنگی که اوکراین الان میگن، که البته من معتقد نیستم که کشورگشایی روسیه است که این مسئله پیش اومده. بعد امریکا چرا مورد تحریم قرار نگرفت؟ چرا افراد امریکایی ویزا دادن بهشون ممنوع نشد که الان دارن با روس‌ها انجام میدن؟ اینها همه مسائلی است که اون کسانی تصمیم میگیرن.
همه اینا رو حالا مورد اوکراین چون خودش بحث جزئی بذاریم کنار، کاملا درست میگید. ببینید خانم، حقوق بشر از اولش، از وقتی که کارتر این کار اون مطرح کردیم به عنوان سیاست دولت آورد، هر دولتی ها، نه فقط هر دولتی، همیشه سوء استفاده کرده که به چماقش رو بزنه تو سر کسانی دیگه. این تمام این سر استایی که سر مثلا برفرض اویدورا و چین در میارن، خودشون با مسلمان ها چه رفتاری دارن که اینجوری چین رو، من نمیگم کار چین در مورد اویدورا درسته ها، ولی کاری که اینا میکنن کار همچین بهتر از چین نیست با مسلمان ها. نکته ای که از این حرف من میخوام بگیرم اینه که اسپرین دقت کنید که من داشتیم صحبت تره میکردیم که دولت ملی خوب و بدی داره، و من میخواستم به شما بگم که امروز روز دولت ملی دیگه مقبولیت چه دست داده، ما بایستی راههایی پیدا کنیم که ورای دولت ملی بریم. در مورد مثال راهها رو میخواستم بگم، به عنوان مثال حقوق بشر را آوردم، گفتم مثلا در مورد حقوق بشر راه این نیست که دولت های باز بیان راه بندازن، راه اینه که سازمان های غیر دولتی NGO ها مثل Amnesty International عفو بین الملل، مثل سازمان های مشاهد، اینا بیان و میان و اومدن و میکنن و اثر گذارن. دقت میکنید هست میشه ما این نظم نوین جهانی منافع داره، مشکلات داره، راهش اینه که ما سعی کنیم منافع رو نگه داریم و مشکلات رو حل کنیم.
الان میتونن جلوی رفتن ابراهیم رئیسی به قول معروف آیت الله قطرامو بگیرن که به سازمان ملل داره؟
نه اون ببین اون اینا که حرف میزنن از روی به اصطلاح بی‌اطلاعی شد. خب مقر لیگ آف نیشن چه میدونم چی شد جامعه هر چی که اون بود قبل از جنگ جهانی دوم، این توی اروپا بود، تو سوئیس بود دیگه. وقتی که جنگ جهانی دوم تموم شد، امریکا اصرار کرد مقر این سازمان جدید که خودش هم به اصطلاح مبتکرش بود سازمان ملل بیاد امریکا، بیاد تو همین نیویورک. یه ایرادی که اروپایی ها میگرفتن این آقا کلید میفته دست امریکا، هر کس دلش خواست را میده، هر کس دلش نخواست را نمیده. برای اینکه این نگرانی رفع بشه یک چیزی هست مثل هاست نیشن تریتی، قرارداد به اصطلاح کشور میزبان. مطابق این اگر سازمان ملل به یک کسی اجازه بده، امریکا نمیتونه جلوشو بگیره. امریکا حق نداره اگر سازمان ملل یک کسی رو به عنوان دیپلمات و نماینده یک کشوری میشناسه، امریکا نمیتونه جور کاری که امریکا میتونه کنه اینو محدود کنه به 25 مایل، یعنی آقای رئیسی از فاصله 25 مایلی دور نیویورک این برابر نمیتونه بره، ولی نمیتونن جلوش رو بگیرن. نیاد اگر خاطرتون باشه سال قبل کاسترو میومد مثلا 3-4 ساعت فوش اومد بیا به امریکا میداد، خب چجوری میومدن جلوش؟ دو بار امریکا سعی کرد کلک بزنه، یه بار یاسر عرفات رو نذاشتن بیاد، استدلالش هم که این رئیسش دولت نیست، این دیپلمات نیست، استاتوس دیپلماتیک نداره. سازمان ملل هم دهنکجی کردن به امریکا، یک روز رفتن توی ژنو تشکیل جلسه دادن تو نیویورک، آقای یاسر عرفات هم اونجا نقص چکر و همه هم به بحبه جهجه رفتن دوره برگشتن. یک بارم گورباچوف رو اونم نگفتن که نیاد، گفتن که این باید برای این فرودگاه نظامی، برای اینکه ما نمیتونیم جانش رو تضمین کنیم، این فرودگاه نظامی هم ورای 25 کیلو مایل چیز بود، تو عوض نمیشه. کلکی که ریگه زد بعدم بسیار پشیمون شدم. اگه هم وقت بود که گورباچوف خواست بیاد پیشنهاد نمیدونم دیتانت رو بده و پیشنهاد به اصطلاح اون کراسنات اون صحبت رو، به جز این امریکا نمیتونه جلوی افراد رو، احمد نژاد اومد همه بلدینا اینجا میگفت رفت، خیلی کسای دیگه هم اومدن نمیتونن. اونهایی که این حرفا رو میزنن این از این مثلا رئیس رو بهمه این برنامه خبر ندارن، امریکا نمیتونه جلوی آقای رئیس رو بگیره.
خب صحبت از دولت امریکا نبود، صحبت از NGO بود، شما صحبت کردی امنستی اینترنشنال بود. خب میتونن این کار انجام بدن؟ خب نمیتونن، برای اینکه من فکر میکنم که حقوق بشر اونجور که باید پیاده نمیشه و بازم انتخابیه، بازم در چه کشوری با چه کشور چه برخورد میکنن. ما داریم میبینیم الان که مثلا با کشور عراق چه برخوردی شد و با کشور اوکراین چه برخوردی میشه، با اتباع اوکراینی چه برخوردی میشه، با اتباع عراقی چه برخوردی میشه. همه اینا رو ما داریم میبینیم که حقوق بشر به اون صورت پیاده نمیشه. اسمش از سازمان ملل ولی خب ملل تصمیم گیرنده نیستن.
سازمان ملل یکی از اون به خونه اینجا میس نومرات سازمان دوباله
بله
این خونه میگن سازمان یونایتد اون سازمان ملل بزنیم که عرض کردم اون نیست نمیشه درست میگیم متاسفانه خیلی چیزا هست که نمیشه حرف اینه که آیا روند در جهت شدن هست یا نه به نظر من هست و همون انجوها هم هست خیلی سخته خیلی مشکل برای که ابزاری ندارن قدرتی نه ما متاسفان چون ما چقدر اطلاف هزینه میکنیم که این همه ارتش های فراجور دنیا داریم میدونم اگر این ارتش ها نبودن چقدر ما منابع داشتیم فقر گرسنگی
دقیقا این خیلی مثلا خیلی مسئله مهمه. من خودم آدمی هستم که همیشه گفتم وجود ارتش باعث میشه که تسهیلات جنگی خریداری بشه و هر دولتی بودجه هنگفتی رو بعد تخصیص بده به این مسئله و بعد هم جنگ هست و بعد هم کشوکشار و نابودی خرابی همه چیز. ما فرصت نداریم، اگر ممکنه در 2 دقیقه جمع‌بندی کنید صحبتتون رو. مرسی.
عرض اینه که ما داریم در یک دوران گذار از اون نظام دولت ملی نیشن استیت به نظام گلوبال استیت ایدال اینه که یک دولت فدرال جهانی باشه مثل دولت های فدرالی که عرض کردم امریکا هست یا اروپا داره به وجود بره و اینا با هم تحت این وقت نه ارتشی هست احتیاج به این ارتش های جور جور هست نه 1001 خرج بی خوده و یک کل نیرو آزاد میکنه و ما به این طریق میتونیم خیلی جهان بهتری بسازیم. امید منه و من فکر کنم حالا دیر یا زود داره ولی سوخت و سوز نداره.
بله به امید روسی که در ایران آزادی و آبادی باشه و همینطور در جهان و ما شاهد این نقض حقوق بشر نباشیم.
بسیار عالی.
سپاسگزارم. روز شما خوش، شادکام و سرفراز باشید.
وقت شما خوش.